بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که ما امروز داریم، اون یه بحث را گذشتیم، حواله کردم در ذهن خودم به بحثای بعد، چون زود بود. بحث دیگری که اینجا هست خیلی معروف است، در عربیش میگن زغطت القبر یا زمت القبر، به قول ماها میگیم فشار قبر. من اول این بحث را که تقریبا این بحث را شنیدم خواستم یاد کنم، واقعا اینا از یاد میرم. مرحوم آقای تربتی بود، رضوان الله علیه، یه مردی بود منبری، با سرطان کلیه از دنیا رفت. در فاتحه او آقای انصاری این جمله را گفت، گفت آقای تربتی یک منبری بود، در پرونده زندگیش یک لکه سیاه نداشت. واقعا مرد عجیب بود، نمیدونم اقوام یادشون هست یا یادشون هست. همه مسجد حسین آباد این بحث را میکرد. من اول این بحثا را یه خورده از ایشون شنیدم، یاد کردم که شما اگر یواشکی حمد سورم براش بخونید بخونید، بلکه دیگران هم بیان ما را یاد بکنید. روایت این است، عن ابی بصیر، روایت مال وافی است، مال کافی است. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، یسأل و هو مضغوط، سؤال قبر با فشار قبر با همه. یسأل و هو، واو حالی است دیگه، یسأل و هو مضغوط، با فشار قبر توأم سؤال میشه. روایتی است از ابی بصیر، باز روایت مال کافی است. خیلی مدرک من اینجا نقل کردم، از علل الشرایع نقل کردم، از معان الاخبار، نمیدونم ببخشید امالی صدوق، امالی شیخ، علل الشرایع، خیلی نقل کردن از علما، کافی هم نقل کرد. ابی بصیر میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، ایفلت من زغطت القبر احد، احدی از فشار قبر خلاص میشه؟ یعنی فشار قبر برای یه عده نباشه؟ البته اینجا استثناها داریم، ما میگیم استثنای عقلی است. مثلا احد که میگیم رسول خدا رو نمیگیم، حضرت امیر رو نمیگیم، معصومین را، اینا استثنای عقلی داره. میخوام بگم احد مراد یعنی عادی، اشخاص عادی، علما، کملی، سلمان فارسی، چون روایات بعد میاد سلمان فارسی را میگم، حتی مادر حضرت امیر، رقیه دختر رسول خدا، سعد بن معاذ، مرد بزرگوار مجاهد شهید و نظایر، اینا روایات داریم. ابی بصیر میپرسه که آیا یفلت من زغطت القبر احد، آیا از فشار قبر کسی خلاص میشه؟ که نشه، درباره او استثناء باشه. حضرت فرمود نعوذ بالله منها، پناه میبرم به درگاه خدا از فشار قبر. خیلی سخته، من میخوام یه خورده برای تقریب ذهن میگم، ما به روایت ربطی نداره. آدم گاهی یه فشارهایی داره، ظاهرا هیچ براش جهت فشاری نیست، توی اتاقی، توی ویلاییست، اما این آقا گرفتار ناراحتی روحیه، در داخل فشار به حدی است که قابل وصف نیست. هر چی میگه بابا من در فشارم، شما میگه چه شده؟ چیزی نیست. اونا که میترسیدن در این بمباران ها، موشک ها میترسیدن، که غالبا هم میترسیدیم دیگه، خب اونا که زیاد میترسیدن، اونا فشار داشتن، فشار جسمی داشتن؟ نه، تو اتاق نشسته بود یا تو خیابون بود، بلکه نه تنها، بلکه تو پناهگاه بود، از صدای ضد هوایی ناراحت میشد. این فشارا، میخوام بگم همش شما نگید که این چجور فشاریه. آدم گاهی از یک نبودها، از یک کمبودها، ولو کمبودهای غیر عقلایی، یه آقای خدا رحمتش کنه میگفته من یه آقای رو دیدم خیلی مغموم خیلی گرفتار نشسته. همشهری بودیم، گفتیم چیه؟ گرفتاری داریم ما برطرف کنیم. گفت نه، شما از دستون بر نمیاد رفی گرفتاری از من بکنید. گفتم چه شده؟ گفت که من هر چه شانه میزنم موی سرم به دست راست نمیخوابه. قصه است دیگه، غیر و غلای سفیهانه است. شما بخندی، این بچه ها برای چی گریه میکنن؟ همه دقت کردید تو خونه ها؟ من خیلی گفتم اینا نوه های من گاهی گریه میکنن، واقعا گریه جونسوز میکنه ها، عشق میریزه. خب منم گاهی میگم چه شده بچه، چرا گریه میکنه؟ میگه عروسه که من این ورداشته نمیده. شما میخندید دیگه، عقلش همینه، غصهش همینه. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. ما اونو انگریه همون اینجوره. اون وقت من میگم خدایا این بچه گریهش اینجوره، منم گریه هم همینجوره، منتها یه خورده از اون مهمتر بزرگتر. ولی گریه های منو کجا میبرن؟ چه شده؟ چه گریه ایه؟ میخوام فشار را بگم، فشار روحی انسان. یه جایی مثال دیگه بزنم، یه جایی آدم میره هیچ زبون بلد نیست اونجا. یه آقایی میگفت وارد شدم مثلا به بمبئی، نمیدونم کجا، هیچ زبون بلد نبودم، موندم همینجور. خب چیکار بکنه؟ کجا بره؟ آدرسی بلد نیست، کسی راهنمایی نمیکنه. حالا اگر اینا ببرن اونجا یه جای تنگ تاریکی هم نگهش بدارن، از یک نعمتها، از یک دیوارها، درها، ده، شهر معنوس بوده، اشخاص معنوس بوده، از همه یه قطعش کردن، بردن اونجا، خواست برگرده با مردم، گفتن نه خیرا، شما برگشتن نیستید، همه جدش بذاشته باشید. این چقدر فشار روحی داره؟ نمیگم مراد فشار قبر این است، میخوام به ذهن شما یه خورده مطلب نزدیک بشه. می فرماید که پناه بر خدا از فشار قبر. ما اقل ما یفلت من زغتت القبر، چه کم از اشخاصی که از فشار قبر خلاص بشه. بعد فرمود این رقیه، رقیه یا دختر رسول خدا بود یا دختر حضرت خدیجه بود که این ربیبش بود. لما قتلها عثمان، وقتی که عثمان کشتش، عثمان رقیه را زد، تو این روایت اینه که کشتش، وقف رسول الله صلی الله علیه و آله علی قبرها. رسول خدا آمد سر قبر ایستاد، فرفع رأسه الى السماء، سر به سوی آسمان، صورت به سوی آسمان، فدمعت عیناه، دیدن اشک از گوشه های چشم رسول خدا جاری شد. و قال للناس، اون وقت علت گریهش فرمود، فرمود که انی ذکرت هذه و ما لقیت فرققت لها، من یادم افتاد این دخترم، این فشارهای روحی که دید، یعنی در خانه عثمان همچون معلوم میشه دیگه، این گرفتاری ها را که دید، این کتک ها را خورد، فرققت لها، دلم سوخت. می فرماد فرققت لها، رقت کردم به این دختره، فستوهبتها من دمت القبر، از خدا خواهش کردم که از فشار قبر اینه نجاتش بده، خدا هم بخشیدش. بعد باز امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا در جنازه سعد بن معاذ بیرون آمد، در حالی که 70,000 ملک تشییع جنازه سعد بن معاذ کرده بودند. فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله رأسه، رسول خدا سرش بلند کرد، ثم قال مثل سعد یضم، آیا برای مثل سعد هم فشار قبر هست؟ قال قلت جعلت فداک، ابی بصیر میگه ها، یرز کردم به امام صادق علیه السلام، قربانت برم، به ما اینجور گفتن که سعد ابن معاذ که فشار قبر دید برای اینکه نسبت به بول بی‌اعتنا بود، یعنی یه جای بدنش بول ترشح کرد اینا اهمیت نمیداد. فقال معاذ الله، امام صادق علیه السلام فرمود پناه بر خدا. سعد ابن معاذ آدم مثل این که به یه نفر مثلا مرد خیلی بزرگ مرجع بگه این آقا از بول احتیاط نمی کنه. سعد ابن معاذ خیلی بزرگ بود. این نما کان من زعارت فی خلقه علی اهله، فرمود نه اینجور نیست، سعد ابن معاذ تو خانه بد اخلاق بود. برادرها تو خونه خوش اخلاق باشید، با بچه ها، با زن، با خادم، تو خونه. ببینید یه انسان هایی در زیر دست انسان زندگی می کنند، یه حیوان هایی زیر دست انسان زندگی می کنند. آیا رواس انسان نسبت به حیوانی که زیر دستش هست نرسد؟ آیا رواس به دانهش نرسد؟ به آبش نرسد؟ حالا اون حیوانه، من میگم یه انسانی، دختری، پسری، زنی، کلفتی. زن تو خانه است مریض شد، مثل که انسان مریض نشده. یا مثلا زنیست اجازه میخواه خانه پدر برد، آقا مقدسیش گل کرده. خدا فرموده و عاشروهن نبل معروف، با معروف با اینا زندگی بکنید. یا مثلا بعض خواهش های مشروع دارد، اعتنا نکند. این قصه را گفتم تکرار میکنم، چون این قصه ها خیلی آموزنده است. یکی از دوستان ما که الان کرج ساکن است نقل میکرد از یکی از بازاریات تجار تهران که میگفتم من یه طرف حسابی داشتیم از اطراف مشهد، میومد یه قصه را برای من اون نقل کرد. گفت من ازدواج کردم، خدا به من یه زنی رسوند، از اون روزی که خانه من آمد من ندیدم این چیزی بگم میخواهم، کفش میخواهم، پیراهن میخواهم، طلا میخواهم، اصلا نمیگفت چیزی نمی. من خودم متوجه میشدم، میخریدم متوجه نمیشیدم، پا برهنه بود، پیراهنش پاره بود. میگفت یه روزی خودم گفتم خب چی میشه این خانم نمیگم اینو ببرم مشهد. ماشین گرفتیم با این خانم با هم رفتیم مشهد، چند روزی اونجا بودیم. یه روزی تصادفاً بلیط هم گرفته بودیم بیاییم، بعد از ظهری که میخواستیم بریم حرم مشرف بشیم، از جلو دکون سبز فروشی رد میشدیم. این خانم گفت که عجب سبز خورشتی خوبی دارد، اگر میخریدی یه سبز قرمه درست میکردیم اینجا. گفتم خدای شکرت، اینم یه حرف زد. گفتم چشم. رفتیم حرم، ولی از تصادف چنان دیر آمدیم که دکون بسته بود. گفتم خانم میریم محل خودمون همونجا درست میکنیم. اونم که حرفی نمیزد، اهل نق نبود، اهل قهر نبود. میگفت سوار ماشین شدیم اومدیم وسط راه، ماشینمون شکست. راننده گفت آقا این ماشین طوری خراب نشده اینجا من بتونم درست کنم، بایدم برم چیز میز بخرم بیارم. هر که زن بچه همراهش نیست تو ماشین بخوابد، از ماشین اساس نگهداری کند، هر که زن بچه همراهشه بره این دهی نزدیکی. گفت منم به خانم گفتم که خانم ما بریم تو این ده بلکه بخوابیم. گفت بریم. گفت آمدیم وارد ده شدیم، از در یه خونه رد می شدیم، دیدیم که آب جارو کردن خونه را و در خونه را. یه نفرم وسط درگاه در ایستاده است، مثل که منتظر مهمانه، مثلا منتظر کسی. گفتم آقا ما زواریم، ماشینمون شکسته اینجا سر راه، ما یه جایی میخواییم بخوابیم. گفت بفرمایید. ما را برد تو اتاقی و خیلی احترام کرد، خانم شما آمد خوش آمد گفت. بعد من دیدم که این اتاق اونور آشپزخونه شون پیداست، اینا اونجا دارن غذا میپزن، کار دارن. گفتم خانم مثل اینکه اینا مهمان داشتن، ما مزاحم اینا شدیم. از اینکه در خونه رو آبجو کرده بودم معلوم بود منتظر بودن. اجازه میدی من این آقا را بخوام اجازه بگیم بریم یه جای بخوابیم؟ اصلا نمیخوایم غذا بخوریم که. گفت اختیار با شماست. من مرد را صدا زدم و گفتم، تا گفتم مرد گفت که ما به جز شما مهمان نداریم. من دیشب امام رضا علیه السلام را خواب دیدم. به من فرمود که من مهمانی داشتم که دلشون میخواست سبز قورمه درست کنن مشهد بخورن، نشد. امشب مهمان تو هستم، براشون سبز قورمه درست. این احترام مالی خانوم است، مالی آقا نیست. البته طرفینیه، زندگی مشترکه، آدم باید یه انصافی داشته باشه. از در وارد میشه مثل یه غلام زرخریدی، یه خادم زرخرید دارد. بچه چرا گریه میکنه؟ دعوا میکنه. خونه چرا اینجور ریخت بیت هست؟ قضا فلانه. خب تو هم از یه ور یه کار کمکی بکن. رسول خدا خودش کوس فندی که داشت میدوشید، خودش به لباس خودش میرسید. رسول خدا تو خانه کار میکرد خودش، با اینکه 9 تا زن داشت تو خانه خودش کار میکرد. اینقدر انسان بعضی هستن که میگم من یه نفری از آمد خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، هوام گرم بود. خب گرمی عراق که میدونه دیگه، کوفه بود و گرم بود. یه زنی آمد عرض کرد یا امیرالمومنین شوهرم من اذیت میکنه. نوشتن اول حضرت فرمود که صبر کن یه خورده هوا گرماش کم بشه بریم. بعد فرمود نه نه، برای مظلوم این مقدارم نباید صبر کرد. از جا بلند شد. امپراتور بزرگوار اسلام، هم دنیا هم آخرت، پاشد جلو زن را افتاد، رفت در خانه، در زد، جوانه بیرون آمد، دید بله یه پیرمردی اومده، یه پیراهن کرباسی بر تن دارد و عمامی از کرباس بر سر دارد و یه کفشی از لیف و خرما در پا داره. مثل که این خیلی دور از مسجد اینا بوده، نشناخت. گفت آقا مثلا به قول ما فرمایش دارید؟ فرمود این زن شما شکایت میکنه که شما این اذیت میکنی. گفت چون شما در داخلی من دخالت کردید آتشش میزنم. حضرت امیر مثل دو چیز همیشه همراهش بود، یک شمشیر با لیفی خرما به کمر میبست، یه تازیانه هم روی دوشش بود. حضرت امیر اینجوری نبود که هوای جبیده با آدم کار نداشت، کتک میزن، گاهی هم پر شمشیر میزن. حضرت نوشتن دستش رفت به طرف شمشیر، تا شمشیر را خواست از غلافش بکشد مردم از اطراف ریختن یا امیرالمومنین، نفهمید. این جوانه دید که این امیرالمومنینه. بعضی ها هستن خیلی نادانن، وقتی که زور دارن بد جور زور دارن، وقتی که زورشون از دستشون گرفته میشه خیلی اونور میفتن، تملق میگن. گفت یا امیرالمومنین من خاک زیر، غریب به این مضمون، خاک زیر پای خانم، من خاک زیر پای خانم، نه اون نه این، وسط با هم دو تا زندگی مشترک. حضرت عفش کرد، فرمود که من آمدم به تو میگم شما به کسی ظلم نکن، میگه آتش میزنم. یه دنیا اونجور بی حسابه. آدم باید تو خونه با اخلاق زندگی بکند. خواهش میکنم، کتابیست آقای امینی ظاهرا نوشته است، آیاشق ابراهیم امینی، درباره زندگی مشترک زناشویی. یک کتابی اون آیه اسد جواد مصطفوی مشهد نوشته، بهشت خانواده گمانم اسمش باشه. یک کتابی آقای دیگه نوشته. اینا رو بخوانید اصلا ببینید اینا بندگان خدا یه چی جور زندگی میکنن. نقل کردن شیخ طه نجف، لامیر شنیدید یا نشنیدید، از علمای بزرگ نجف بوده، تبریزی بوده، ترک بوده. یه روزی خانواده بهرولولو، من اینجور خوندم، به زن شیخ طه نجف گفتم میتونی شیخ را اوقاتش را تخت بکنی؟ نقشه کشیدن این خانم یه کاری بکنه شیخ اوقاتش تخت بشه. خب آدم پیر میدونید که خیلی به دستشویی احتیاج داره. اون زمانم که لوله کشی نبود که بایست آفتابه از چا آب بکشم ببرم بذارم اونجا. این خانم همیشه مواظب بود آفتابه آب داشت. شیخ که از مطالعه فارغ میشد میرفت میدید آب هست. نقشه این بود که آفتابه را قایم کنن، دلوی را قایم کنن، تنافشم قایم کنن، هر یکی رو بوشه. شیخ علی‌رسم پا شد رفت دستشویی، دید که آب نیست. آب نیست، اصلا آفتابه نیست. آمد بیرون گفت آفتابه کجاست؟ زن اوقات تلخی کرد. من چی بدونم شما هم؟ شیخ هیچ حرف نزد، رفت دنبال آفتابه را پیدا کرد، دید آب نداره، اومد آب باش کشه، دید دلو نیست. دنبال دلو گشت پیدا کرد، دید تناف نداره، تنافش پیدا کرد نتونست بکشه، پیر بود دیگه. زن دلش سوخت، آمد گرفت و آب کشید. شیخ شروع کرد به گریه کردن. خانم خیال کرد که این عقده ای شد، خب گریهش گرفت. گفت آقا چرا گریه کردی؟ گفت گریم برای اینه که من نمیدونستم تو آب، تو توالت دستشویی آب یه آفتابه آب چقدر زحمت داره. من گریم برای اینه که من به بنده خدا مثل تو چقدر زور گفتم در این چند سال. هر روز آب کشیدی، هر روز آفتابه را پر کردی، من آمدم آفتابه را پر دیدم، من چقدر متوجه نشدم، چقدر زور گفتم به شما. فرمود سعد بن معاذ فشار قبرش برای نیست که از بول اجتناب نمی کرد. معاذ الله، سعد بن معاذ اینجور نبوده، خیلی بزرگتر از این حرفا بوده. اما تو خونه بعضی هستن تندن، بد اخلاقن، نمیدونم دیگه. پناه بر خدا، اگر از خدا برای خودتون اخلاق خوب خواستید، منم التماس دعا دارم، چون من معتقدم اونا که بد اخلاقن دنیاشونم جهنمه، اصلا دنیام زندگی ندارم. سر سفره نشسته سا، هیچ بچه نمیتونه از سرش این حرف بزنه، زن بیچاره نمیتونه دست از پا گم کنه، هیچ راحتی نیست، همه از دست این در عذابه. همچون بابایی بمیره باید بگن الحمدلله خلاص شدی، باید اینجوره دیگه. فرمود معاذ الله که سعد بن معاذ از بول اجتناب نکند. سعد بن معاذ در خانه بد اخلاق بود، تند بود. رسول خدا در روایت فرمود اشبهکم بی احسنکم اخلاقا. این روایت یادم، شبیه ترین شما به من اونای هستن که اخلاقشون بهتر باشه. انس میگد که رسول خدا دیر آمد، یه خورده شیر براش نگه داشته بودی تو خونه، خورده بودن شیر، انس خادمش بود دیگه. میگم من گفتم رسول خدا لابد تو خونه یکی از این صحابه مهمانه، خب دیگه الان غذا خوردم، اونا شیر سهم رسول خدا رو هم سر کشیدم خوردم. دراز کشیده بودم دیدم رسول خدا آمد، رفت سراغ شیر، دید شیر نیست، فهمیدم رسول خدا گرسنه است، هیچ دم نزد، بلکه نظرم میاد هیچ نپرسید، اصلا انس میگه نشد، ظاهرا انس نشد رسول خدا یه دفعه بگین غذا بده، اگر خوشش نمیمد نمیخورد. خب حضرت فرمود این نماکان من زعارت فی خلقه الاهله فقاله قاله، همین روایت هست، فقالت ام سعد هنیان لکه یا سعد، گوارا باد بر تو ای سعد، مادر سعد ابن معاذ تو تشییع جنازه. قال فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود یا ام سعد لا تحتمی علی الله، ای مادر سعد به خدا چیز حتمی خلاصه نسبت نده، خوشا به حالت نگو. چرا؟ چون فشار قبر روی بد اخلاقی که داشته، فشار قبر داشته. عرضم خاتمه بدم، خدایا تو را قسم میدهیم به حق امیر المومنین، از این فضائل، از این کمالات، از این اخلاق نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، از این موهبت ها، نعمت ها که به اهل بیت دادی، به ما هم مرحمت بفرمایید. ابن عبدالحدید در این تاریخش اولش یه جمله دارد، اینو مراجعه کنید، میگه از مزایای علی یکی خوش اخلاقی بود، از مزایای حضرت امین یکی خوش اخلاقی، لبخند و خندش. بعد یه جمله داره میگه شیعه علی هم این اخلاق را از علی ارث بردن، کما اینکه بد اخلاقی در مخالفین علی هم ارث مونده، اسم نمیبرد از کسی ها، میگه کما اینکه بد اخلاقی و تندی و خشونت هم در اون طرف ارث مونده. انشالله امیدواریم از برکت امیرالمومنین علیه السلام و محبتشون، لطفشون، انشالله اخلاقمون مخصوصا تو خانمون با بچه هامون با خانوادمون خوب باشه، با پدرمون، با مادرمون، با همسایه هامون، با هر کسی که زندگی میکنیم خوب باشد که گرفتار فشار قبر انشاءالله نشیم. عرضم خاتمه میدهم. امیرالمومنین علیه السلام یکی از مصائبش، واقعا باید بگیم از مصائبش، یاد گرفتاری بچه هاش بود، کم نبود. رسول خدا هم همینجور بود، تو روایت داریم رسول خدا تا دم مرگش، تا دم مرگش، حتی یه روایتی در شهادت رسول خدا هست که حضرت زهرا سلام الله علیها که کنار بسترش نشسته بود، رسول خدا دست انداخت به گردن فاطمه، به سینه‌اش دست بود، امام حسن امام حسین آمدن رو سینه‌اش خواستن بردن، فرمود نه خیر بذار باشن، اینا بعد از من چنین و چنان شروع کرد. گفت به خود حضرت امیر نگاه کرد، رسول خدا گریه کرد، عرض کردن یا رسول الله چرا گریه کردی؟ فرمود چشمم افتاد به صورت علی، یادم افتاد که روزی با خونه سرش خضاب میشه. یه روایتی دیدم الان پیدا نمی کنم، خیلی گشتم پیدا نکردم، از امام حسین علیه السلام، اون که یادم از این است، میگه تو خانه ما رسول خدا آمده بود، نشسته بود، ما را دور خودش جمع کرده بود، خیلی خوشحال بود، اما من یه وقتی نگاه کردم به صورت جدم، دیدم که اشک از چشمش جاریست. عرض کردم یا رسول الله چرا گریه کردی؟ فرمود که چشمم افتاد به صورت مادرت، یاد سیلی کرد. وقت یه روایتی از حضرت امیر هست که دیگه تو یکی از کوچه های مدینه داشتیم با هم با رسول خدا را می رفتیم، کوچه که خلوت شد دیدم رسول خدا دست به گردن من انداشت، رو کرد با صدا گریه کردن. عرض کردم یا رسول الله چرا اینجور گریه کردی؟ فرمود برای کینه و عداوت هایی که از تو در دل ها هست تا من زنده هم اظهار نمی کنم. اون وقت حضرت امیرم همینجور، حضرت امیر هر وقت به زینبش نگاه میکرد، هر وقت به امام حسین نگاه میکرد، به امام حسن نگاه میکرد، ابن عباس میگه صفین میرفتیم، جنگ صفین در کربلا منزل کردیم، سر راه هست دیگه، وقتی شام میرن از کوفه سر راهه، دیدیم امیرالمومنین با خودش حرف میزنه، میفرماد ها هنا مناخ و رکابیم، بگه جای اشاره میکنه، فرماد اینجا شطراش رو اینجا میخوابن، و ها هنا محط و رحالهیم، اینجا هم خیمه و خرگاه میزنه. بعد فرمود و ها هنا مسفک و دماهیم، اینجا هم خونشون ریخته میشه. راوی میگه حضرت را خواب مختصری گرفت، بیدار شد دیدیم چنان گریه میکنه بدن میلرزد، عرض کردیم یا امیرالمومنین چرا اینجور گریه کردی؟ فرمود را خواب دیدم ابن عباس، خواب دیدم این بیابان بود از خون است، حسینم تو بود دست پاست. اون وقت حضرت امیره ای میفرمون صبر نبا عبدالله، صبر نبا. مخصوصا همین اواخر، شاید روز 19 بود 20 بود، نوشتن حضرت زینب صلوات الله علیها آمد بالین پدر نشست، عرض کرد بابا یه حدیثی ام ایمن از رسول خدا برای من نقل کردن، میخوام از شما بشنوم اون حدیث. فرمود به دخترم همینطور که ام ایمن گفته همینجوره، یعنی شما یه مسافرت کربلا میکنید و یه مسافرت کوفه هم دنبالش هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما نجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما نجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء،